بسم الله الرحمن الرحیم. همچو دیو از وی فرشته می گریخت، بهر نانی چند آب چشم ریخت. صحبت در این بود، یک قدم زد آدم اندر ذوق نفس، شد فراق صدر جنت طوق نفس. همچو دیو از وی فرشته می گریخت، بهر نانی چند آب چشم ریخت. شروع کرد به گریه بود که داریم که مثلا 40 سال گریه کرد. 40 سال، یعنی این تنبیهش اینقدر طول کشید، از پشیمانی گریه میکرد. گرچه یک مو بود گنه کو جسته بود، لیک آن مو در دو دیده رسته بود. اون حالا تعبیر گناه رو به کار میبره، اون گناهی که حضرت آدم کرده بود اگرچه به اندازه یک موی بود، یعنی بسیار کوچک بود. ترک اولا، آره، از این جهت بهش میگن ترک اولا. ولی خب همین مو در دو چشمش رسته بود، ایجاد شده بود. مو اگرچه خیلی کوچیکه، اما همین مو اگر بره تو چشم شما، مو بره تو چشمت، تو دوتا چشمت، چه اتفاقی میفته؟ با اینکه چیزی نیست، یه موی کوچولی خیلی ریزی که اصلا شاید راحتی نشه دیدش، یه پرزیگاهی میره تو چشم ما، چقدر ما رو اذیت میکنه، چقدر اشک ما رو در میاره. گرچه یک مو بود گنه کو جسته بود، لیک آن مو در دو دیده رسته بود. بود آدم دیده نور قدیم. یه آدم شناسی داره ارائه میده اینجا، و از طرفی هم میخواد بگه که بعضی حال وقتی ما میگیم گناه بود یا اشتباه کرد، داریم اشتباه حضرت آدم رو داریم مطرح میکنیم، حواستون باید باشه که اون مقام و جایگاه حضرت آدم زیر سوال نره. بود آدم دیده نور قدیم. آدم دیده و چشم نور قدیم. نور قدیم، الله و نور و سماوات و الارض. حضرت آدم عین الله هست، عین الله. بود آدم دیده نور قدیم، موی در دیده بود کوه عظیم. در حضرت آدم یه موی کوچیکی هم وجود داشته باشه، چون این چشم خداست، مثل یه کوه بزرگیه، مثل یه کوه بزرگی.
استاد ببخشید، این دیده نور قدیم اشاره به عالم الست نیست؟
عالم قدیم صفت خداست.
میدونم، بله. حالا این اشاره به
اون نیست؟ نه نه نه، نور قدیم. باز بخوان ارتباط نمیتونیم بهش بدیم اگه بخوایم بگیم اشاره به او باشه تو این بیت، حداقل چون مربوط به حضرت آدم است، اشاره به اون عهد الست نیست. بود آدم دیده نور قدیم، موی در دیده بود کوه عظیم. هرچه انسان ارزشش بالاتر باشه، آسیبها ولو کم باشه، خطاها اشتباهها ولو کم باشه، براش زیاده. گردران، حالا توصیه رو دقت کنید، گردران آدم بکردی مشورت. برای انجام اون کار، همون موضوعی که براش پیش اومد، همون ذوق نفس، همون که دلش میخواست به مقامات بالاتر برسه، به شجره طیبه برسه، دارای مقام شجره طیبه بشه، برای همین مشورت اگه میکرد. گردران آدم بکردی مشورت، در پشیمانی نگفتی معذرت. حالا اینجا آدم هم اشاره به حضرت آدمه، هم نوع آدم، مطلق آدم، یعنی من و شما، هر آدمی، هر انسانی، یعنی تو، من و شما هم بله، هر کاری میخوای انجام بدی یه مشورتی بکن با اهلش، با کارشناسش، مشورت با کارشناسش، با اهلش، نه با هر کسی، با کسی که از تو خبره تره.
استاد اینجا آدم به کی مشورت کنه؟ هوا. هوا خب تقریبا انگار بهش که برو جلو
با هوا مشورت کنه، چه عیب داره؟ با ملائکه مشورت کنه، با خدا مشورت بکنه، اجازه بگیره.
منظورم یه چیز بله. مادی یه چیز مادی
بله
با هوا با هوای
مشورتش دیگه الان اونجا مورد مشورتش یا ملائکه هستن یا هوا چی؟
داریم که به پیغمبرم میگه شما مشاوره کنید
بله بله گر در آن آدم بکردی مشورت در پشیمانی نگفتی معذرت شخصیت خودتو خورده میکنی حالا به خدا معذرت خواهی کردن از خدا معذرت خواهی کردن شخصیت خورده میشه اما نسبت به دیگران چی؟ زان که با عقلی استدلال میاره مشورت فایده مشورت چرا مشورت فایده داره؟ استدلال زان که با عقلی چو عقلی جفت شد مانع بدفعلی و بدگفت شد دو تا عقل با هم دیگه وقتی شدن اثر بیشتری دارن یه عقل با یه عقل دیگه جفت بشه بشه دیگه جفت بشه چه عقلی با عقل دیگه جفت بشه که اینا یک همسویی بهشون باشه آفرین یه سنخیتی بینشون وجود داشته باشه زان که عقلی زان که با عقلی چو عقلی جفت شد مانع بد فعلی و بد گفت شد پس هر کاری میخوای بکنی اول مشورت کن مشورت کن و این باعث میشه که مانع بد فعلی و بد گفتی ایجاد بشه کار بد و گفتار بد صورت نگیره بله بفرمایید
خیلی عجیبه داستان حضرت آدم
بله.
چون پیامبر در رابطه با حضرت علی جمله ای میگه فرمان من اراد ان ینظر الى آدم فی علمه و الى نو فی تقوا و الى ابراهیم فی علمه و الى موسی فی هیبته و الى عیسی فی عبادته فی ینظر الى علی بن ابی طالب
بله.
مقصود من اینه که در رابطه با علم دانش اومده حضرت آدم رو در صدر قرار
داده
در کناری آدمه
آره چون و علم آدم الاسماء کلا از قبلش بله
معلمش
بله معلمش
بیشتر همین نفسه یعنی هر چندان بدونی نفس
بله تو آدم هم که باشی که علم آدم اسماء کلها باشی باز انسانی اینم باید حواسمون باشه زن که با عقلی چو عقلی جفت شد مانع بدفعلی و بدگفت شد نفس با نفس دگر چون یار شد نفس با نفس دگر چون یار شد عقل جزوی عاطل و بیکار شد عقل جزوی اثر منفی میگیره نه این نفس الان منفی حالا نکته عقل منفی نیست اصلا عقل عقله عقل اصلا ما عقل مثبت و عقل منفی نداریم درست شد که بگیم عقل منفیه اگرچه حالا عقل مذموم داریم ولی اون دیگه حقیقتا عقل نیست که بخوام بگیم حقیقتا عقل باشه چی؟
اون نمیشه نفس اون عقلی که
بله بله خیلی خوب ببینید عقل مثبته ما دیگه عقل مثبت و منفی ولی نفس نفس میتونه مثبت یا منفی باشه بله عقل جزوی و کلی داریم ولی نمیتونه منفی باشه ضعف ممکنه پیدا عقل جزوی مشکلش اینه که ضعف پیدا میکنه و زود ممکنه عاطل بشه بیکار بشه از کار بیفته ولی خود عقل شیطنت نمی کنه اما نفس بله ما نفس مثبت داریم نفس چی؟ یعنی همون نفس میتونه مثبت باشه میتونه حالت منفی بگیره بله همون نفس انسان آفرین نفس اماره داریم نفس مسوله داریم که بود منفیه از او بر نفس مسوله داریم نفس اماره و مسوله داریم که منفیه از این بر نفس لوامه و مطمئنه داریم که چیه و راضیتن مرضیتن اینا داریم که همش مثبته حالا خوب دقت کنید عقل چون مثبته، اینا وقتی که کنار هم قرار میگیرن مثبت در مثبت میشه چی؟
مثبت
میشه دو تا مثبت، دوبل میشه دیگه، جفت میشه با هم دیگه، مثبت تقویت میشه. اما نفس وقتی که با نفس قرار میگیره، اگر دو تا نفس مثبت بودن، دو تا نفس اگه مثبت بودن باز خروجی مثبته، اما اگر یه نفسی مثبت باشه، حضرت آدم نفسش مثبته یا منفیه؟
مثبت.
چون ذوق نفس بود مثبته، اما شیطان چی؟
منفیه.
الان شد من مثبت در منفی. یه منفی کنار مثبت قرار گرفت، اینجاست که اثر منفی میذاره. الان دو تا نفس کنار هم قرار گرفت، اگه دو تاش منفی باشه که دیگه وا مصیبت،
منفی در منفی میشه مثبت.
چی؟ مثبت، اما مثبت منفی، مثبت بد، یعنی شدت پیدا میکنه. خیلی خوب. آره تو ریاضی. در هر صورت دو تا عقل اگر کنار هم قرار بگیره با هم جفت بشن، نتیجه و خروجی عالیه. اما اگر دو تا نفس کنار هم قرار بگیرن، در صورتی که دوتاشون مثبت باشن، دوتا نفس سالم باشه، مطمئنه باشه، باز خروجی عالیه، کماله. اما اگر هر دوتا منفی باشن، نفس خروجی به شدت منفی میشه. اینجا ریاضی به هم میخوره، اینجا دیگه قاعده ریاضی رو به هم میزنه. و اگر حتی یکیش مثبت باشه، یکیش منفی باشه، یعنی اگر نفس شیطان بیاد با نفس یک انسان صاحب نفسی عالی که نفسش مطمئنم هست، چی بشه؟ جفت بشه، اثر منفی باز میذاره. حالا اثر منفیش چیه؟ حد اقلش اینه که عقل جزوی رو از کار میندازه، یعنی برای لحظه ای تو نمیدونی چی کار داری میکنی. عقل جزوی حالا دارای مراتب بود دیگه، پایین ترین مراتبش از عقل معاش شروع میشد تا بره عقل تجربی و ریاضی و مثلا عقل فلسفی و عقل ناب که عرفان باشه. این از کار میفته، یعنی فرد تو هر کدوم از اینا که الان وجود داره قرار داره، دچار اشتباه میشه، دچار لغزش میشه، دچار خطا میشه. اینو داره بیان میکنه که نفس اگر با نفس جفت بشه، نفس با نفس دیگر چون یار شد، عقل جزوی عاطل و بیکار شد. عقل جزوی رو از کار انداخت. عقل جزوی کارش قدرت تشخیصه، نمیتونه تشخیص بده که چی کار باید بکنم الان. بصیرت از بین میره ولو برای یه لحظه، نمیدونه، ندونه گرفتار، ندونم کاری میشی. حالا این ندونم کاری گاهی وقتا یه آسیب جدی به آدم میزنه. نفس چون با نفس دیگر، نفس با نفس دیگر چون یار شد، عقل جزوی عاطل و بیکار شد. چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. یا خورشیدی شوی، حالا میتونیم بخونیم خورشیدی یا بگیم خورشیدی شوی، حالا بستگی داره که تأکیدش رو کجا بیاریم. در هر صورت نکتش اینجاست که انسان از تنهایی نباید ناامید بشه. چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، چه اتفاقی میفته؟ زیر سایه یار. برای شما چی نوشته؟
انسان کامل
سایه یار
زیر سایه یار خورشیدی شوی. وقتی از تنهایی ناامید شدی و بری زیر سایه یار قرار بگیری، زیر سایه یار قرار بگیری، نه اینکه زیر سایه هر کسی، شعارت این باشه که دولت آن مونس جان ما را بس، شعارت این باشه یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دست از این زیادت طلبی ها برداریم، این باشه اون باشه همه رو داشته باشم. اینا سرگرمیه فقط، خودتو سرگرم نکنی، این تنهایی رو تحمل کنی و با او انس بگیری، بعد از انس با او زیر سایه اون، زیر سایه خودش، تو رو زیر سایه خودش قرار میده. وزیر سایه یار قرار میگیری، وزیر سایه یار تبدیل به خورشید میشی، ارزش پیدا میکنی، نورانی پیدا نورانی میشی، گرم میشی، تبدیل به خور، نه فقط نورانی میشی بلکه نورافزایی میکنی، میتونی بکنی، حتی به دیگران میتونی چیه؟ نور بدی.
استاد، این یا نسبت منظورش یا
ای که
یار
نه نسبت به چی مثلا؟
مثلا یا تشبیه دارم که مانند خورشید میشه، به معنای تشبیه یا به معنای همون یا یه نسبت؟
نسبت. نسبته. نسبته. تشبیه به چیزی نیست. خب؟
زیر سایه یا
خورشیدی شوی، تبدیل به یک، حالا ممکنه معنی یکم باشه، تبدیل به یک خورشید بشی یا اینکه خورشیدی شوی، آره، یعنی همچین جایگاهی، مانند خورشید میشی. بله
استاد، در رابطه با عقل، کلن عقل یک موجود نابه و هیچ نوع ناخالصی توش نیست، عقل یک موجود خود اصلاحگره، و به علت اینکه گاهی مثلا نفس میاد کنار ما، عقل را فرید میدیم، ولی باز عقل میاد، حتی اگر خود عقلم اشتباه کنه، عقل بهت میاد میگه عقلت اشتباه کرد، خیلی موجود هست.
بله،
یعنی اصلاحگر عقل خودش.
بله، عقل اگه عقل باشه، بله، وهم نباشه. گاهی ما وهم رو به جای عقل میپنداریم. خب حالا به این لحن من بخونمش، همین رو، این بیت رو، لحن رو دقت کنید. چون ز تنهایی تو نومیدی شدی، چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. اینجوری خبری باشه، زیر سایه یار خورشیدی شوی، که معنیش این بشه هر وقت تنها شدی باید بری زیر سایه یار، اونجا فقط میتونی خورشیدی بشی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. و همین خاطر بنابراین رو بجو یار خدایی را تو زود، رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی، چون چنان کردی خدا یار تو بود. بله، رو بجو. پس دوباره دیگه بخونیمش. چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی، رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. آن که در خلوت نظر بردوخته است، آخران را همزه یار آموخته است. آن که در خلوت این خیلی مهمه، انسان اهل خلوت باشه. خلوت به این معنی نیست که همه چی تو کنار بذاری، ما خلوت زیاد داریم، خیلی وقتا تنهاییم، خیلی وقتا بیکاریم و تنهاییم. هر انسانی برای خودش خلوتهایی داره، در طول شبانه روز یه فرصتهایی هست که تنهاست و در خلوت هست. حالا مهم این مدیریت خلوت هست. آن که در خلوت نظر بردوخته است، یعنی تو خلوت هست اما اهل نظره. اهل چیه؟ خب تو خلوت بعضی اهل نظر نیستن، غالبا اهل خیال و خیال پردازی و این چیزا هستیم. انسان اهل خلوت باشه، یعنی در خلوتاشو مدیریت بکنه، تو خلوت خودت با او باشی، سعی کنی اهل نظر باشی، که قرآن فرمود اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، یعنی وقتی که توی خلوتی هستی افکارت افکار ملکوتی باشه، به دنبال ملکوت باشی، به ملکوت فکر کنی، دنبال این باشی که خلاصه در ملکوت نظر کنی. آن که در خلوت نظر بردوخته است، آخران را هم زیار آموخته است. همین کار رو هم از کی آموخته؟ از یار، یعنی یار بهش یاد داده، او به تو یاد میده که در خلوتاتو مدیریت کن. بله دیگه، انسان کامله. بله، خلوت از اغیار باید نه از یار. خلوت به معنی تنهایی میشه خلوت فیزیکی، یه خلوت فیزیکی داریم، یه خلوت معنوی داریم. خلوت فیزیکی یعنی جسم تو، بدن تو مثلا تو خونه تنها باشه، هیچ کی دیگه نباشه، همه رفتن بیرون، تو تنهایی، یا یه خونه داری تنها داری زندگی میکنی، اینا میشه خلوت فیزیکی. خلوت فیزیکی هنر نیست، اگه نتونی مدیریتش کنی آسیبم میزنه. تو وقتی که در این خلوت فیزیکی قرار میگیری، یا حتی در خلوت فیزیکی قرار نمیگیری، دور برات شلوغه، چون گفتیم خلوت در خلوت داریم و خلوت در جلوت. چه در جلوت چه در خلوت، تو باید اهل خلوت باشی. حالا نکته ای که مهمه اینه که میگه، میفرماید خلوت از اغیار باید، نه زیار. بعضیا وقتی تنها میشن تو خونهشون کسی نیست، تنها، از خدا خلوت میکنه، دور میکنه، دوری میکنه از خدا. خلوت از اغیار باید، نه زیار. سری تو بیا، او بیا، زنگ بزنم، اصلاً سر رفته، تنهایی. بابا تو باید خلوت ها رو حفظ کنی، با او باشی، بهترین فرصت. الان نماز قضایی داری، روزه ای داری، ذکری بگی، نمیدونم مناجاتی، قرآنی، حرفی، اصلا گفتگوی، صحبتی، گذشته تو بشینی فکر بکنی. خلوت از اغیار باید. پس یکی از اصول خلوت اینه که معنی خلوت یعنی خلوت از اغیار، نه از یار. خلوت از اغیار باید، نه زیار. پوستین بهر دی آمد، نه بهار. بله، هر کی بهتون گفت بگید نه. چطور نمیشه؟ تمرین میخواد. رو درواسی رو اگر بذاری کنار، اگه بدونی چه، بله، چه اگر بدونی چه بلایی ممکنه این مثلا به سرت بیاره، واقعا راحت میگی نه. باید بتونیم نه بگیم. کسایی که مهارت نه گفتن ندارن، مخصوصا به اغیار، خیلی آسیب ببینن، واقعا آسیب ببینن، بیچاره میشن. خلوت اصلا، وقتی میگه خلوت از اغیار باید، یعنی تو دیگه الان باید هر چی میبینی رنگ خدایی نداره بذاریش کنار، کم کم ازش دوری کنی، از نظر روحی. حالا یه وقتی او آقا همسر توست، مثلا فرزند توست، اونو از نظر فیزیکی نمیتونی از خود دور، ولی از نظر معنوی باید ازش دوری کنی، یعنی او دیگه جز تعلقات تو یه وقتی نباشه، یه وظیفه نسبت بهش داری، داری انجام میدی، ولی حواست باشه روحت نباید با روح او کاملا جفت بشه، چون اثر میگیره. ولی مابقی که این گونه نیستن، جز اعضای اصلی خانواده نیستن، دوست رفیقه، اینا رو باید کم کم دورشون کنیم. خب ما خودمونم گاهی شرایط فراهم میکنیم برای اون، نه تنها نه نمیگیم، خب وقتی هم که میاد همچی دورش میگردیم، همچی سنگ تموم میذاریم که اصلا دلش میخواد بمونه، تکون نخوره. لااقل معمولی برخورد کنیم اولش، یه کار نکنیم که اونجا خوش بگذره، بهش نخواد بره دیگه، مثلا ما رو ول نکنه، هم یه کاری میکنیم که ما رو دیگه ول، نامش غلطه. در واقع یه شخص، بعضی های شخصیت ایثارگر غلط دارن، ایثارگر بیجا بهش میگن، شخصیت های ایثارگر بیجا، خواهد همه کار بکنه، از خودش اصلا، از خواب خودش میزنه، از غذای خودش میزنه، از آرامش خودش میزنه، از همه چی برای دیگران. این یه وقتی بیجا هست، ایثارگری بیجا، یه وقتی چی؟ بیجا. اگر بیجا هست که خوبه، یه جایی که واقعا نیازه، واقعا الان یک کسی به پول تو نیاز داره و اگر مثلا تو کمک به اون نکنی ممکنه زندگیش تباه بشه، ولی تو الان این پول امروز نداشته باشی یک کمی سخت میشه زندگی بر تو، ولی زندگی تباه نمیشه. اینجا این ایثار بجاست، بده بره، خدا جبران میکنه. اما گاهی ایثارها بیجاست. بله، چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی، رو رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. آن که در خلوت نظر بر دوخته است، آخران را هم ز یار آموخته است. آن که در خلوت نظر بر دوخته است، باز اینجوری میتونیم معنیش بکنیم که در خلوت مراقب چشمش هست، به هر چیزی نگاه نمیکنه. خلوت نظر بر دوخته یعنی چشمشو به خیلی چیزا بسته، یعنی به غیر از یار چشمشو بسته، فقط چشمش به روی یار باز است و بس. چون بعدش میگه خلوت از اغیار باید، نه زیار. پوستین بهر دی آمد نه بهار. پوستین اون لباس گرم برای که یه زمستونه، نه برای فصل بهار. میگه بهار، تو بهار حتی اگه هوا میکنم سرد باشه پوستین نباید بپوشونی.
یعنی یار اینجا بهاره.
چی؟ یار بهاره. بله یار بهاره. چی میفرمایی خانم گلکار؟ نه مثال داره میزنه، نه ربطی به خلوته نداره، ولی میخواد بگه یعنی به جاش هر چیزی باید به جای خودش استفاده بشه. تو از این جهت فقط ربط داره که میخواد بگه همان گونه که پوستین مال دی هست نه مال بهار، خلوتم از اغیاره نه از یار. ما نمیم برعکسش بکنیم، هر چیز با سر جای خودش باشه. عقل با عقل دیگر دوتا شود، نور افزون گشت و ره پیدا شود. نفس با نفس دیگر خندان شود، ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود. خیلی جالب، یه بار دیگه میخونمش. عقل با عقل دیگر دوتا شود، عقل با عقل دیگر دوتا شود، تشدید بذاریم رو ته که راحت تر بشه بخونیم، دوتا شود، نور افزون گشت، نور افزون گشت و ره پیدا شود. نور افزون گشت و ره پیدا شود. نفس با نفس دیگر خندان شود، ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود. یار چشم توست ای مرد شکار. جلسه گذشته در مورد شکار صحبت کردیم، ما گفتیم باید از صید بودن تبدیل به صیادی بشی، بشی مرد شکار و بشی شکارچی، صیاد بشی. یار چشم توست ای مرد شکار، از خس و خاشاک او را، از خس و خاشاک او را پاک دار. اون شکارچی باید چشمش کامل کامل پاک باشه، خس و خاشاک هم تو چشمش نره، وگرنه درست نمیتونه ببینه. حالا میگه چیه؟ یار چشم توست ای مرد شکار، از خس و خاشاک او را پاک دار. هین به جاروب زبان گردی مکن، چشم را از خس رها وردی مکن. یکی از چیزایی که میتونه این خلاصه چشم تو یعنی یار رو دچار آلودگی کنه، خار و خسی بر روی او بریزه، چیه؟ زبانه. زبان مثل یه جارویست، مثل یک جارویست که وقتی داره جارو میکنی گرد و خاکی کم بلند میشه دیگه، و این گرد و خاکا میره کجا؟ توی چشم تو. میگه حواست باشه، میخوای جارو کنی با زبونت، میخوای جارو کنی با، یعنی میخوای حرف بزنی با این زبان، حواست باشه، مراقب زبانت باش که اون به شکلی نباشه که گرد و غبار تولید کنه و گرد و غبارا روی یار بشینه، چون یار چشمه دوست. خیلی مثال قشنگی رو داره میزنه. هین به جاروب زبان گردی مکن. گردی مکن یعنی گرد و خاک ایجاد نکن. یه جوری، آخه آدمایی که جارو میکنن دو جورن دیگه، بعضی جارو میکنن گرد و خاک بلند میشه، بعضی هم جارو میکنن یه ذره گرد و خاک بلند نمیشه. نه جارو برقی ها، جارو دستی. خیلی خوب. حالا زبانم میگه همین جوریه، بعضی ها با زبانشون حرف میزنن گرد و خاک بلند میشه، آلودگی ایجاد میشه، بعضی ها نه. پس تو زبانتو کنترل کن، مراقب زبانت باش که به وسیله زبانت گرد و خاک ایجاد نکنه. اینجا زبان رو به یک جاروب تشبیه کرده. چون که مؤمن آینه مؤمن بود، روی تو زالودگی ایمن بود. چون که مؤمن آینه مؤمن بود، این یه قاعده هست که مؤمن آینه مؤمن است، یعنی عیبهای هم رو به هم دیگه نشون میدن. روی تو زالودگی ایمن بود. چون این قاعده وجود داره، چون این قاعده وجود داره که مؤمن آینه مؤمن هست، روی تو از آلودگی ایمن هست. یعنی اگر آلودگی هم روش بشینه سریع این آینه به تو نشون میده پاکش میکنی. شما الان تو خونه مثلا داری یه کاری میکنی، هر از گاهی سری به آینه میزنی، بله گرد خاک ممکنه، آلودگی ممکنه در چهره مؤمن بشینه، ولی آینه کمک میکنه که تو سریع این رو پیداش بکنی، ببینیش و پاکش بکنی. وقتی که وارد جامعه میشی، بین مردم میای، با اون آلودگیه نیای. بنابراین این آینه کمک میکنه که تو عیبهاتو پیدا کنی. یکی از امور برای خودشناسی مؤمنین هستن، یکی از چیزایی که به تو کمک میکنه که در خودشناسی موفق باشی، چون خودشناسی مقدمه خودسازیه. یکی از چیزایی که بهت کمک میکنه که در خودشناسی موفق باشی چی هست؟ حضور اجتماعی بین مؤمنین. یعنی اگر تو میخوای دوست و رفیقی هم بگیری، دوست و رفیق مؤمن بگیر، که این مؤمن آینه مؤمنه. اگر هم نمیتونی اون تنهایی رو نگه داری و میگی نمیتونم، و اگر قرار حضور اجتماعی داشته باشی، دوستی رفیقی رفت آمد داشته باشی، باید اون دوست و رفیق تو کی باشه؟ مؤمن باشه، چون مؤمن واقعی، چون مؤمن آینه مؤمن است. در حضور او عیبهای تو نمایان میشه. یه مرتبه در حضور او میبینی وای یه حس حسادتی در تو ایجاد شده، یه حس بخلی در تو ایجاد شده، یه حس کینه ای، کبری، غضبی، هرچی. به محضی که دیدی اینها در تو ایجاد شده، بدون اینها نقصهای تو هستن، اینها عیبای تو هستن. به وسیله این مؤمن، با به برکت حضور این مؤمن، این عیب داره در تو آشکار میشه. تو میگی گاهی وقتا میگه من سالها با خیلی آدم ها زندگی کردم، اما هیچ وقت حس حسادت درم نبوده، اما از وقتی فلانی اومده. این اگر یه انسان مؤمنی باشه، بله ممکنه انسان منفی هم کار انجام بده ها. اغیار اگه خودشون حسادت داشته باشن، این حسادت رو به تو هم منتقل میکنن، تو هم حسود میشی. اما مؤمن حسادت نداره که بخواد به تو منتقل بکنه، بلکه آینه ایست که حسادت تو رو بهت چکار میکنه؟ نشون میده. بله؟
امام صادق علیه السلام میفرمان المؤمن مرآة المؤمن، یعنی مؤمن آینه مؤمن دیگر است. حالا تو آینه توجه کنی، آینه عیب تو رو نشون میده. وقتی اینجا لکه شده همون اندازه نشون میده، نه کم نشون میده، نه زیاد نشون میده، نه افراط میکنه، نه تفریط میکنه. انسان مؤمن نسبت به مؤمن دیگه هم باید به این شکل باشه. ولی اشکالش اینه که ما خیلی همون بدمون میاد وقتی عیبمون به مؤمن میگن.
بله چقدر سه چهار تا ببخشید با هم گفته شد.
ببینید درسته، آینه رو قبول دارم، این وقتی که آینه صاف باشه، ولی اگر مهذب باشه یا مقهر باشه، یعنی یه مؤمن باید صاف باشه، صادق باشه. ولی
بله.
آره مهذب یا مقهر باشه میتونه عیب یه نفر رو دور از اون بیشتر کنه یا کم.
وقتی میگه مؤمن یعنی به شرط مؤمن بودن.
آفرین، صاف بودن. خواهم نظری بفهم.
این ایتو که فرمانی خوندینش، میشه مثلا مولوی منظورش همون عبد معرف و نهی از منکر توی جامعه بوده، یا اون صحبتی که سعدی توی حکایت گلستانشون دارن که میگن ادب از که آموختی از بی ادب، یعنی اون حضور اجتماعی باعث میشه وقتی که مثلا تو اجتماع قرار میگیره و افراد رو میبینه، اگه مثلا رفتار صحبت مثلا نادرستی ازشون میبینه، باعث میشه که خودشون کار انجام نده.
خب اون یه قاعده هست، واقعا هم این گونه هست، ولی اینجا مولوی اشاره داره، چون صحبت از مؤمن داره میکنه. نمیتونیم بگیم مثلا ادب از که آموختی از بی ادبان. الان مؤمن که بی ادب نیست،
اما نقص داره.
اون مؤمنی که قرار آینه من باشه، او یه مؤمن صافه، مؤمن حقیقی است. منم مؤمنم، من نقص دارم. حالا من از کی دارم یاد میگیرم؟ یعنی اون مؤمن واقعی مثل یه آینه ایست که داره عیب من رو به خودم نشون میده. از بس که صافه، عیب من در او دیده میشه، من نسبت به او حسادت میکنم، نسبت به او حالا یا با حضور او حسادت در من مثلا ایجاد میشه. عمه من خیلی خوب بگردیم پیداش کنیم.
دوست
دوست دارم که دوست عیب مرا همچه آینه رو به رو گوید، نه پشت سر رفته همچه شانه مو به مو گوید.
بله. پس یار چشم توست ای مرد شکار، از خس و خاشاک او را پاک دار. هین به جاروب زبان گردی مکن، هین به جاروب زبان گردی مکن. چشم را از خس رهاوردی مکن، چشم را از خس رهاوردی مکن. یعنی چیزی گیرش بیاد، خس بره تو چشمت. چون که مؤمن آینه مؤمن بود، چون که مؤمن آینه مؤمن بود، روی او زالودگی ایمن بود. یار آینه است جان را در حزن، حزن یعنی غم و غصه ها، غم و اندوها، حزن. یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه ای جان دم مزن. وقتی که تو گرفتار غم و غصه ای میشی، یار میاد میشه آینه تو، روبروی تو قرار میگیره که میخواد خودتو به خودت نشون بده، بفهمی در شرایط سخت، در غم و غصه تو چجور آدمی هستی، کی هستی. درست شد؟ حالا توی این شرایط تو هم سعی کن خودتو تو این آینه پیدا کنی. جلو آینه که میخوای بری دم نزن، نق نزن، حرف نزن جلو این آینه، در برابر آینه اظهار وجود نکن، ده حرف نزن اصلا. میگه ساکت باش، وقتی غم و غصه ای میای یک کم خلوت داشته باش، آرام باش تا یه خودشناسی اتفاق بیفته، تو خودتو بهت نشون بده. چطور شما جلو آینه اگر وایسادی، حالا مثلا تو فصل سرما هم باشه، جلو آینه وایسادی، مثلا فرض کنید میخواد اینجاشو تمیز بکنه صورتشو، طبیعتا میری جلوتر دیگه، نزدیک میشی به آینه. حالا اگر دهنت هم باز باشه، داری نفس میکشی، دم و بازدم، اگر دم بزنی نفسی بکشی، چه اتفاقی میفته؟ آینه بخار میگیره، بخار میگیره، تصویر تو چی میشه؟ تیره میشه، نمیتون درست تصویر تو ببینی، واضح دیگه نیست، شفاف نیست، شفافیتشو از دست میده. میگه همون گونه که جلوی آینه نباید دم بزنی، اون آینه فیزیکی، جلوی این آینه هم دم نزن. انسان وقتی که تو غم و غصه قرار میگیره، سریع آه و ناله نکن، اول کمی صبر کن، تحمل داشته باش، چون یار آینه تو است در غم و غصه ها. اون میاد تو غم و غصه میخواد تو رو خودتو به خودت نشون بده، حقیقت تو رو به خودت نشون بده که تو کی هستی. یه شناختی تو غم و غصه ها ایجاد میشه، در حزن ها، در غم و غصه ها، اندوها، یک شناخت ایجاد میشه. یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه ای جان دم مزن. تا نپوشد روی خود را در دمت دم فرو خورد، تا نپوشد روی خود را در دمت، دم فرو خوردن بباید هر دمت. نقنق نکن، آرام باش، اهل صبر باش. این به نوعی توصیه به چی است؟ به صبر و تحمل. کم ز خاکی، آیا تو از خاک کمتری؟ کم ز خاکی، چون که خاکی یار یافت، از بهاری صد هزار انوار یافت. اگر خاکی یاری پیدا بکنه، یار پیدا بکنه، تو که از خاک کمتر نیستی. خاک وقتی یار پیدا، یار رو پیدا میکنه، از بهاری صد هزار انوار یافت. خاک یار پیدا بکنه یعنی یار بهش عنایت داشته باشه، بشه یار او. بهار که میشه، این خاک، زمین خشک که تا تو زمستون خشکی خوش بود، الان چی میشه؟ سرسبز میشه. خواهد بگه این یار پیدا کرده ها، زمین همینجوری سرسبز نمیشه. آن درختی کو شود با یار جفت، چند نمونه مصداق داره، مثال بیان مثال میزنه. آن درختی کو شود با یار جفت، از هوای خش ز سر تا پا شکفت. در خزان چون دید او یار خلاف، در کشید او رو و سر زیر لحاف. در خزان یار خلاف رو دید، یار مخالف، نه یار بهاری رو، یار خزان رو دید، به همین خاطر خود درختم دچار چی شد؟ دچار خزان شد، اون سرسبزی خودش رو از دست داد. تا همینجا کافیه. جلسه بعد برمیگردیم همین یکی دو بیت که آخری رو همیشه دوباره میخونیم و بعد ادامه میدیم. گوارای وجودتون باشه ان شاء الله، گوارای وجودتون تا جلسه بعد و ادامه مثنوی. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدار، صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه. حواستون به جارو به زبان باشه. زبان رو به یه جارویی تشبیه کرد، این جاروها رو حواستون باشه.